الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که مرحوم آقای خویی فرموده بود فرق است بین فرض جهل، جهل به غصبیت و نسیان غصبیت. یه مبنای این و اثرات آثار زیادی داره. کسی که در منزلی را خریده 30 سال، 40 سال، 50 سال نماز خونده، حالا معلوم شده که این منزل وقفی بوده، معامله باطل بوده، میگه تمام نمازهایی که خونده باطله، ولی دیگه جاهل بوده، جاهل با عالم فرق نمی کنه دیگه. مرحوم شیخ و استاد میدید که بابای گفتنی نیست که 50 سال ایشون هم مبناش همی بود، لا فرق بین الجهل و العلم، جاهلم فعلش حرامه، حرام با واجب قابل اجتماع نیست، رو این حساب محکوم بطلانه. ایشون یه راه حلی پیدا کرد که این شخصی که نماز خونده 50 سال در این خانه نمازاش صحیح باشه. ایشون ادعا می کرد که این غافل بوده نه جاهل. غافل خب تکلیف نداره واقعا. آره دیگه، با غافل درستش کرد. بعد اشکال می شد که آقا، اشکال می شد که شما که میگید تقیید احکام به عالمین محاله، اطلاق ضروریه، هم عالم را میگه، ببخشید تقیید احکام به ملتفتین محاله، وقتی محال شد اطلاق ضروریه، هم ملتفت را میگیره هم غافل را میگیره، حرمت شامل غافلان میشه. این که معروف آقای خویم فرماد رفع النسیان حرمت واقیر برمیداره خلاف اون مبناست. بعد جواب میداد، میگفت درسته، غافلم حرمت داره، ولی حرمت در حق غافل خالی از غرضه، حرمت ناگزیریه، چون چاره ای نداشته جز این که مطلق جعل بکنه، چون چاره ای نداشته جز مطلق جعل بکند، این حکم از را ناچاری، این کاشف از مبغوضیت نیست. وقتی کاشف از مبغوضیت نبود، پس غافل ولو حرمت در حقش هست که الجاهل، ولی نمازاش صحیح هم، چون این حرمتش حرمت خالی از غرضه. این مسئله که لا فرق بین الجاهل والعالم فی باب الغصب، این برمیگرده به یک مبنایی و اون مبنا آثاری داره، از جمله اینی که عرض کردیم مرحوم آقای خویی بر خلاف مشهور جاهل را ملحق به عالم کرده است. در اینجام فرمود که اگر یادش برد از این، یادش برد که این به اصطلاح مال مردم است، اینجا رفع النسیان جاری شد، حرمت واقعی ندارد، تیممش صحیح است، ولی اگر جاهل بود نه، این حرمت واقعی دارد، تیممش باطله. در ناسی هم باز تفصیل میده دیگه، حالا اینجا تفصیل رو داده در متن، در تعلیق غفلت کرده. در ناسی در علم اصول محل بحثه، رفع النسیان آیا قاصب ناسی را میگیرد یا نه؟ قاصب قصب کرد این خانه را، بعدا یادش رفت دیگه نماز خون، آیا رفع النسیان در حق قاصب ناسی جاری میشود یا نه؟ اونجا در علم اصول گفتن رفع النسیان امتنانیه، و چون ناسی قاسب قابلیت امتنان را ندارد، رفع النسیان در ناسی قاسب جاری نیست. لذا ایشان اینجا تفصیل داده باز در ناسی، گفته یه وقتی آقا ناسیه خودش غصب نکرده، دیگری غصب کرده بود، یعنی فهمید، بعد یادش رفت، رفت خانه آقا تیمم کرد، گفته تیمم صحیحه. ولی خود اون قاسبه که غصب کرده، هر چه تیمم میکنه، هر چه نماز بخواند در این خانه، نمازاش باطله، تیممش باطله. میگه رفع النسیان در حق جاری نیست. توجه نمی کنید، نکات رو دریابید. میگه رفع النسیان در حقی جاری نیست، ادله حرمت شاملش می شود. حرمت وقتی حرمت شامل شد، نمیشه عبادت هم حرام باشه هم عبادت باشه. به خلاف غیر غاصب، غیر غاصب رفع النسیان در حقش جاریه، حرمت در غیر غاصب مرتفعه، وقتی مرتفع شد ادله وجوب شاملش می شود. این مبنای ایشانه در فرق بین جاهل و ناسی، و در فرق بین ناسی مقصر و قاصر. دیگه حالا یه اشکال بر ایشان، اینا برخلاف اون مبنایه. خب نمیدونه؟ بله دیگه، که جاهله. آره بله، برمیشه غیر ناسی شده غیر غاصب. بله خب، این فرمایشاتی که ایشون فرمیده چیه؟ نه فایده نداره دیگه، حکم همیشه شرط متأخر حکم تکلیف سابق را محال تغییر بدهد. در حکم وضعی گفتن ممکنه، او وقتی که انجام میداد او وقت فعلش حرام بود، او دیگه الشی لا ینقلب عن ما هو علیه، دیگه نفایده نداره دیگه. خب بله، اونا را رهاش کنید دیگه، اونا دعاویه. بگذاریم این فرمایش مرحوم آقای خویی، ولیکن در ذهن ما اینه که ما میگیم که اصلاً رفع ما لا یعلمون، رفع النسیان، اینا عقوبت را رفع میکنن، اینا رفع کلفت و عقوبت، حکم را دست نمیزنن. ولیکن مع ذلک هم در جاهل هم در ناسی ما میگیم که ناسی غیر غاصب، ما میگیم که عبادت صحیحه. به چه بیان؟ میگیم وقتی خود صاحب مسئله گفت رفع استحقاق را رفع کردم زد، متفاهم عارفی همینه، تو عیبی نداره که تصرف جاهلانه کردی، این دلالت دارد که اون فعل در وقت صدورش از این جاهل از این ناسی مبغوض نبوده. ما همون حرفی را که در غافل اونا میگن، میگن حرمت خالی از غرض، ما همون حرف را اینجا میاریم. میگه وقتی خود صاحب مسئله گفت نگران نباش، رفع ما منت گذاشته دیگه، رفع ما لا یعلمون دیگه، بنده به همینه. اگر کسی از رفع عقوبت، رفع عقوبت آمد استکشاف کرد، استظهار کرد، پس این فعل در وقتی که صادر میشه از جاهل، این شرب توتون، این سیگار کشیدن، شک دارم حرامه یا نه، صاحب مسئله گفته نگران نباش، رفع ما لا یعلمون، منت برت گذاشتم، رفع ما لا یعلمون، عقابت نمی کنم، یعنی متفاهم و عرفینه که از این من ناراحت نمیشم، مبغوز من نیست. ما از رفع ما این وجه ثانی را قبول داریم که تقریبش کردیم. وجه ثانی برای تفصیل بین عالم عامد و جاهل و ناسی، وجه ثانی این بود در حق عالم عابر استحقاق و عقوبت است، عبادتش باطله. عبادتی که استحقاق و عقوبت داره که عبادت نیست که. اما در جاهل و ناسی چون استحقاق و عقوبت نیست پس مبغوضیت نیست. و اینه که ما میگیم در حق جاهل و ناسی عبادتش صحیحه به برکت حدیث رفع که خودش رفع کرده است. اصلا حدیث رفع امتنانه میخواد آزادی بیاره دیگه. میخواد این چجوره که نه، یه چیز بالاتریه، منت میگذارم، میخواد مردم در آزادی باشن، در این حال مبغوضشم هست. این چنی؟ نه، جای وجوب احتیاط داشت، میتونستم بر تو احتیاط را واجب بکنم، ولی کرم من، لطف من ولو از باب ببینید همین لطف من سبب شد که دیگه ناراحت نشم از این کار تو. اگر حالت کرما را، کریمان را نگاه کنی همین جوره، از اون خواستشون دست بر می دارن به خاطر لطفی که می کنن. میگم بس بند به همینه. ببین شما، میگم استظهار همینه دیگه. این بند به همینه. یا شما با حدیث رفع با مبنای آخوند قبول بکنید، بگید حکم را از فعلیت حکم را بر می دارم. اصلا حکم فعلی نداری اینجا، حرمت یک راه هم. یا اگر گفتی نه حرمت داره، راه دومش اینه که بگی مبغوض نیست. چجورم؟ این همه آزادی داده، خودش میگه کل شین لک حلال، خودش میگه کل شین طاهر، اینا نمی سازه که اگر با مبغوضش هم هست یقدر به ما اذن در ترخیص میده. همون کریم بودنش، لطف بودنش، منتی که بر این امت گذاشته. در اون روایت بود که حدیث رفع جواب ربنا لا تآخذنا ان نسینا و اخطأنا، منتی که بر او گذاشتن، بر امت گذاشته، مناسبت همینه که دیگه مبغوضیت نداشته باشد. مناسبت ناراحت نمیشه مولا از این کارش، امتنانم منت گذاشته. میتونست به گردنم بگذاره بگه احتیاط کن، میتونست، اما آمد لطف کرد. حرمت امر اعتباری دست نزد. میگم بر نداشت حرمت را، امر اعتباری دست نزد. آمد گفت که مهم نیست، به خالفتم افتاده، عیبی نداره، یعنی من ناراحت نمیشم. همین اگر یه مولای آمد گفت با مهم نیست، اعتیاد نکن، اصلا میگه اعتیاد نکن، شک داری عیب نداره، مرتکب بشو، یعنی من ناراحت نمیشم. خب این دیگه بند بین استظهاره که مشهور تو ذهن ما اینه. همین استظهار کردن که وجه ثانی را آوردن، گفتن وقتی عبادت باطل است که استحقاق و عقوبت داشته باشد. ما داریم همون حرف مشهور تقریبش میکنیم، ملموسش میکنیم، وجدانیش میکنیم. بله اگر وجدانی باشد، بله اونا همینجور میگن. اونا هم نمیگن او آخونده میگفت حرمت میره، نه، ان الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل، حرمت داری هست. کی؟ آخون؟ چه فرمایش میگن؟ خب مرحوم آخون میگه در جایی که فعلا این چی؟ فعلا این چی؟ فعلا این چی؟ فعلی نیست. واقعا میشه انشائی. انشائی. انشائی که اثر نداره. خب نه همون که او فعلا، همون فعلا را دریابید. فعلا فعل. بابا اینا رو با خون نسبت ندی، از واضحات این مبنای اینا، از مبانی مشهوره آخون میگه حکم در ظرف جعل با آمدن رفع مالا یعلمون فعلیت نداره. بعد گیر کرد گفت بابا پس احکام مشترک بین عالم و جاهلن چی کار میکنی؟ گفت احکام مشترک بین عالم و جاهلن یه حکم انشائی. بعد خودش هم یه جایی میگفت حکم انشائی حقیقتا حکم نیست، انشاء الحکمه. رو مبنای مرحوم آخون مسئله صافه، رو مبنای مشهورم که میگن احکام مشترک بین العالم و الجاهل، حتی حکم فعلی مشترک بین عالم و جاهل است، فعلیت نمیفتد. با صافه چون استحقاق و عقوبت نداشت برای صحت عبادت کفایت میکند. این فرمایش مرحوم سید درسته که فرموده رو مبنا یک کلمه رو مبنای آخوند، اما فعلیت مشهور فعلیت موضوعه. اینا رو هر کدوم رو مبنای خودش صحبت بکنی. لذا آخوند همینجور میگه دیگه. آخوند میگه با آمدن حدیث رفت منوش اراده و کراهت نداره، و چون فعلیت را به اراده و کراهت میدانم میگه فعلی نیست. درست میفرمایی، اما فعلیت رو مبنای مشهور به فعلیت موضوعه. موضوع که اینجا محقق دیگه. اونا میگن احکام تابع اراده و کراهت، این از مزخرفات. اراده و کراهت یعنی چی؟ آخوندم گیر کرده گفته اراده و کراهت، بعد دیده خدا اراده و کراهت نداره گفته فی نفس نبوی و ولوی. اونا زیغ خناق آخونده، راه غلط رفته، گیر کرده. خب مرحوم سید که فرموده بله بله بذارید حالا مرحوم بله اینجا فرمود که بذارید تمامش بکنید این را. مرحوم سید فرمود نعم لا یبطل مع الجهل و النسیان. مرحوم آقای خویی در مع الجهلش تعلیقه زده در مع الجهل، از ظاهر انه لا فرق بین العلم و الجهل. خوب بود رو نسیانش هم تعلیقه میزد. نعم لا یبطل مع الجهل و نسیان، در نسیانش هم میگفت اذا لم یکن نسیان من نفس الغاصب، بعد اینو تعلیقه میزد. ما که جهل لا قبول نداریم میگیم جهل لا یبطل، حرف مشهور درسته. در نسیان گفتیم بعید نیست، البته اونم لا یبعد ها، لا یبعد که در نسیان اگر خود اون شخص قاصد باشه لا یبعد که باطل باشه. اگرم شما باز گفتی بابا این لطف خدای، منت خدای، گفت رفع النسیان رحمت و وسعت کل شی، رفع النسیان حتی خودش هم قاصد باشه بله می سازه با امتنان، مگر قاصد قابل امتنان نیست؟ امتنان دیگه بر قاصد هم امتنان. خب حالا اگر کسی آمد گفت رفع النسیان امتنان قاصد را میگیرد، دست نمیزنه به مطبه این متن. ظاهرا مرحوم سید میگه نسیان فرقی نمیکنه، رفعت داره خودش قاصد باشه یا غیر قاصد. اگر کسی اونجا گفت اطلاق دارد، رفع النسیان گفته اطلاق داره، فرموده رفع النسیان این که شما میفرماید عقاب نداره، فرمایششون اینه که اگر بگه رفع النسیان حتی قاصب رو بگه عقاب نداره، این خلاف امتنان بر مالک هست. میگیم نه، این خلاف امتنان بر مالک نیست. اون خلاف امتنان بر مالک در جایی که ضرری بر مالک وارد بشود، کاستی پیدا بشود، بر روی چیزی واجب بشود، اینجا نه، عقاب را از این بر میداره، فقط عقاب، خلاف امتنان بر اون نیست که. بر این منت عقاب نکردن، بر این منت بر اون خلاف منت نیست. خب اینم که فرمایش سید مبانی که در اینجا بود. مسئله یک، گذشتیم دیگه از فضا. اذا کانت تراب او نحوه فی آنیت الذهب و الفضه فتیمم بهی مل علم و العمد. دوباره همون داستان اینجا زنده میشه، میگه مل علم و العمد بقله، چون مل جل استحقاق عقوبت نداره، مبغوضیت نداره، مل نسیان مبغوضیت ندارد. خب حالا خاک در آنیه ذهب و فضه میتونه تیمم بکنه یا نه، یه بحثی داره دیگه، در اوانی یه بحث مفصلیه. استعمال آنیه ذهب و فضه جایز نیست، آیا در خصوص اکل و شرب است؟ لا تأکل منهما ولا تشرب منهما، بعضیا میگن. خب اگر در خصوص اکل و شرب باشد، اینجا که اکل و شرب نیست، فقط تیمم کنه تو خاکی که، به خاکی که توی ظرف طلایه، فرض کن شاه مملکته میخواد تیمم کنه توی ظرف طلای خاک براش آوردن که میخواد. مثلا نه چی میفرمون؟ خب حالا عرض میکنم، اگر گفتید اکل و شرب که اصلا ربط به بحث ما نداره، و اما اگر گفتید نه آقا مطلق الاستعمال، باز مطلق الاستعمال همی که به ذهن ایشون رسید، مطلق الاستعمال اگر گفتید حرامه، خب اینجا باید یه بحث دیگه بکنیم. این که ما با این ظرف طلا یا نقره برداریم خاکار پیمانه کنیم از اینجا بریزیم اونجا، یه استعمال آنیه ضعف زیه. اما این که اینجا از ما دست بزنیم توش و تیمم بکنیم، آیا استعمال صدق میکنه یا نه؟ سید میگه بله استعمال صدق میکنه. مثل آب تو آنیه ذهب و فضه باشه، برداری وضو بگیری، یک نوع استعمال دیگه. سماور را آب کردی، شیرچه باز میکنی، توی استکان میریزی، نمیخوری که، اونم یک نوع استعماله. اینم که دست میزنی به این خاک، یک نوع استعمال آنیه ذهب و فضه است. بنابر این که مطلق الاستعمال حرام باشد، سید فرموده اذا کان التراب او نحبه فی آنیت الذهب و الفضه فتیمم به مع العلم و العمد بقله لانه یعد استعمال. میوه توش گذاشتن، ور میداری میوار از توش یه جای دیگه میگذاری، نمیخوری ها، بازم استعماله دیگه. حالا دست بی خاکا میزنی، نم یک نوع استعماله. لأنه یعد استعمالا لهما عرفن. استعمال ظرف به همینه دیگه که توش میوه بذاری، یک استعمالاتش هم همینه که خاک را توش بذاری، یک نوع استعمال هم اینه که دست بی خاکا بزنی. نه صندلی اونم خب دیگه. حالا این بحث برمیگرده به قضیه آنیه ذهب و فضه، کلام همونجا دیگه. ما هم بگیم بعید نیست که این بله یه وقت هست خاکی که تو این ریختان خیلی آمده قلمبه، آمده بالا، اون بالاها رو مثلا مس میکنید، لا یعد استعمالا. آره ولی اما کفش خاک دست میزنی به اینجا تیمم. کف آنیه لای بنزه بابا بحث خودش همه چیا که نیست که این یک چیزی، نه یک چیزی کوچولویه که یه دست جا میشه، لازم نیست که با هم باشه، یه دست میزنید بعد یه دست دیگه تا رو میزنید. عیب نداره. خب سینی رو هم بعضی ها گفتن آنیه، راست میگه ایشان. این بحثش دیگه حلمش علل مبنایه، علل دو تا مبنا، بنابر این که مطلق الاستعمال و بنابر این که یکیش مبنایه، یکیش هم به استظهاره و یکی هم این که این صدق استعمال بکند. خب اون که شما فرمود صندلی برای کار نیست، اون را استعمال نمیگن، برای نشستنه، اما ظرف برای اینه دیگه. یکی هم اینه که توش خاک بریزن، خاکا را حالا یکی بابا تخمه بریزه میگه ده استعمال، خاکم بریزد اونم یک نوع استعمال دیگه. فرق اذا کان عنده صوبان مثلا احد ما نجسون، نه خیلی نکته نداره این مسئله، تتمش نکته دقیقی داره. بله دیگه گفته تعلیق از دیگه هم مثل همونجاست، فرق نمی کن. اذا کان عنده ترابان مثلا، حالا از باب مثال تو بگو تینان، در جایی که نوبت به تین برسه، احد ما نجسی که نجسه، خب چکار بکنه یا آقا؟ با هر دو تیمم بکنه دیگه. این مثل آب نیست که لهو ما آن احد ما نجس که فرمود یو حریق و ما هر دو باید بریزه، وضو نباید بگیره، اونجا مبتلا میشه به نجاست موضع. اما اینجا نه، رطوبت مصریه نداره که میگه اذا کان عنده و ترابان مثلا احد ما نجس یتیمم به ما. این مختص علم اجمالیه. الان تیمم بر من واجبه، طهارت نمازه، باید احرازش بکنم. علم اجمالی میگه که به هر دو تیمم بکن تا شرط رو احراز کرده باشی. حالا در جایی که رطوبت مصریه داشته باشه، تو ذهنم بود، حالا ببینیم. کما انو ازشتبهت تراب به غیری، دو تا شب تاریکه، دو تا چی داره اونجا، دو تا پودر داره، یکیش خاک یکیش خاکستر، نمیتونه تشخیص بده، میگیم به هر دوتاش تیمم بکنه. علم اجمالی داره تیمم یا به این واجبه یا به اون واجبه، لحراز شرط. اینم واضحه للعلم الاجمالی. دوباره کما انه اذا اشتبه تراب غیری یتیمم بهما. و اما اینجاش محل بحثه، فرمده و اما اذا اشتبه المباح بالمقصود، اون شرایط سابق را حالا آورده طرف علم اجمالی قرار داده. دو تا خاک داریم، یکیش مباحه یکیش قصبیه. اما از اشتبه المباح بالمقصوب اجتنب عنهما، باید از هر دو اجتناب کنه. علم اجمالی به حرمت داری دیگه، تصرف در یکی از اینا حرامه، باید از هر دو اجتناب کنیم. اینم مقتضای علم اجمالیه، اینم بحث نداره، از اینجاش محل بحثه، از اینجاش محل بحثه. و معل انحصار، حالا اگر ما فقط همین دوتا را داریم، هیچ چه برای تیمم نداریم، و معل انحصار، مایی موی دوتا خاک یکش مال مردم راضی نیست، فرمودن معل انحصار تارتن، مرتبه دیگه داریم، گل داریم. سید فرمود و معل انحصار انتقل الى المرتبه لاحقه. چرا؟ چون علم اجمالی مانع هم میگه دست بیش کدوم نزن. وقتی قدرت نداری به مرتبه عالیه، نوبت به مرتبه دانیه میرسه. و مع فقدها، حالا اگر که مرتبه دانیه نداریم، فقط مایی معمی دوتا خاک، یکی قصبی و یکی مباح، فرمده و مع فقدها یکون فاقد الطهوره، هیچ ما ساقط دیگه. کما از ان حسر، مثل جایی که فقط یک خاک قصبی داره، اونجا چی میگی؟ نماز ساقطه دیگه. منده اونجا یک خاک داره، عقل میگه حرمت رو اطاعت کن تفصیلا. اینجا دو تا خاک داره، باز عقل میگه حرمت رو اطاعت کن اجمالا. فرقی بین اجمالی و تفصیلی نیست، فتوایی که مرحوم سید دادم و همه قبول کردن این فتوا را جز مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی فقط تعلیقه زده که نه در این صورت، در این صورت با باید به یکی از اینها تیمم بکنه. دو تا خاک فقط، هیچ دیگه نداره، یکی مباح یکی قصبی اشتبه ها. مرحوم آقای خویی فرموده که اینجایی که علم اصول با کمک میاد، که دیگه باز اینا رو مرحوم آقای حکیم نداره، اصول اینجا به کمک میاد، میگه که نه باید یکی تیمم بکنه. چرا؟ باید یکی از اینا تیمم بکنه و نماز را بخونه. چرا؟ به خاطر این که فرموده اینجا ما دو تا تکلیف داریم، یکی وجوب نماز مع طهاره، قدرت هم داری دیگه، چون یکی از اینا مباح، قدرت که داری، قدرت واقعی دارم، واقعا قدرت دارم، چون یکی از اینا خاک پا مباحم، احرازش نمیتونم بکنم، قدرت دارم. قدرت داری، پس یه تکلیف داری، نماز بخوان مد طهارت ترابیه. یه تکلیفم داری، حرام غصبش. دو تا واقعه داری، این خاک اون خاک. فرموده در هر واقعی دوران امر میشه بین المحظورین. الان نمیدانم تیمم به این تراب یمین واجب است اگر مباح باشد، یا حرام است اگر قصبی باشد، و ها کذا تراب یسار. دوران امر است بین المحظورین. شما نمیتونی در اینجا موافقت قطعیه بکنی دو تا تکلیف را، امکان احتیاط نیست. اگر هر دو را ترک بکنی، یک موافقت قطعیه، یک مخالفت قطعیه، نماز رو ترک کردی. هر دو را بیاری، یک موافقت قطعیه، یک مخالفت قطعیه است. یکی از اینها را مرتکب بشوی، موافقت احتمالیه است و مخالفت احتمالیه برای هر دو تکلیف. فرموده در این جور جاها عقل میگوید، عقل اجازه میدهد موافقت احتمالیه را، دیگه میتونی اون تکلیف فلبین را موافقت احتمالیه بکنی به یکی از اینها. تا گفت میتوانی پس باید، گیر ما حکم عقل بود. اونایی که میگفتن آقا نماز را لازم نیست بخوانی، فاقد التورینی، به خاطر حکم عقل بود. حکم عقل که رفت، عقل حکمی نداره، عقل نمیگه دست نزن به هر دو. حکم عقل که منتفی شد، به جاش حکم عقل دیگه آمد، گفت میتوانی. تا گفت میتوانی، من باید نماز بخوانم، باید با یکی از اینها، باید به یکی از اینها تیمم بکنم و نماز را با تیمم به یکی از اینها بخوانم. این که مرحوم سید فرموده این شخص فاقد الطهورین است، نه، فاقد الطهورین در اینجا صدق نمی کند و فرمایش سید را تعلیقه زده. اون تعلیقش بخونید، عبارتش کتاب رو بستیم. مرحوم چی؟ وجوب التیمم به احد ما، باید به یکی از اینها. خب بعد که با یکی از اینها یکی واجب شد، دیگه اون علم اجمالی که کسی بگه قضا هم باید بکنن، اون علم اجمالی داریم، یا واجب ادا یا واجب قضا، اونم دیگه منتفیه. ادا واجب است به حکم این که الان عرض کردیم، قضا را شک داریم که آیا واجبه یا نه، چون شک در فوت داریم، براءت میگه قضا واجب نیست. اونجا وجوب ادا معلوم به تفصیل نبود، فرقش اینه دیگه. اونجا طرف علم اجمالی بود، میگه یا واجب ادا یا واجب قضا. ایشون اینجا میگه نه، واجب ادا، این وجوب ادا گیر نداره، چون نماز واجب شده است. نماز مع طهارت ترابیه واجب شده است. عقلم میگه که موافقت احتمالیه بکن، اگر نماز نخوانی مخالفت قطعیه، عقل رو اجازه نمیده. باید من الان نماز بخوانم. این فرما هر جا علم اجمالی یه طرفش بایدی شد، ولو باید عقلی، اون طرف دیگرش از تنجز میفته. این فرمایشی که ایشان فرموده، حالا عرض میکنم، نسبت به فرمایش ایشان ما دو تا حرف داریم. یه حرف اینه که خب اونا گفتنی نیست، نمیدونم چجورنا رو نوشتن، نگاش کردم که احراز رو از کلمه وجدان فهمید، اصلا اونا به حرف آقای خویی نمیخوره. احتمالش از مشروعیت با ثابت بشه، وجوب را درست نمی کنه که. نه. اون تیمم نیست که. خب این فرمایشی که ایشان فرمودن، یه اشکال ما بر ایشان اینه که ایشان فرمایش سید را که فرموده بود اگر در مرتبه عالیه قضیه این شد، نوبت به مرتبه دانیه میرسد. اگر یکی از دو تراب قصبیه، باید راهش بکنیم بیاییم به مرتبه دانیه که تین باشه. سید جور فرمود دیگه، ایشان اینو قبول کرده، گفته بله. یه حرف اینه که چرا ایشان این بیان را در مرتبه عالیه نبرده، اونجا نگفته که بله اونجا باید، فوقش الان اونجا میگه احتیاط بکنه با تین هم با مرتبه دانیه هم تیمم بکنه، اما گفته نه، تصل النوبه به مرتبه دانیه. اینو روش فکر کنید که میشه رو فرمایشات ایشان اینو درست بکنیم که تعلیقه به دومی زده، به فاقد الطهورین، اولی رو قبول کرد. مهم تعلیقه دومه که ایشان ادعا داره که اینجام قواعد علم اصول میگوید باید در حقیقت اینجوریشون میخواه بیان کنه. در باب انسداد که خیلی ها میگن اهمیت نداره، این بحث مطرحه. هر کجا امتثال قطعی امکان پذیر نبود یا واجب نبود، عقل حکم میکنه به امتثال مرتبه بعد، امتثال ظنی. ظنی امکان نداشت، احتمالی. مراتب امتثال در بحث انسداد گفته شده که حکم عقل، میگه مرتبه عالی امتثال، اگر نشد مرتبه بعد. حرف ایشون در اینجا اینه، الان اینجا امتثال ما دو تا تکلیف داریم، یک امتثال هر دو تکلیف به نحو قطعی ممکن نیست، چون اگر به نحو قطعی هر دو تا رو نمیتونی امتثال بکنی، چون هر دو را بیاری به هر دو تیمم بکنی، یکی را قطعا امتثال کردی ولی دیگری مخالفت کردی، هر دو را ترک کنی باز یکی را قطعا موافقت کردی ولی یکی را مخالفت کردی. امتثال قطعی کلت تکلیفین امکان نداره در اینجا. عقل تنزل میکنه، او یجب میشه عقلی، عقل تنزل میکنه از امتثال قطعی به امتثال ظنی، میگه بیا امتثال ظنی بکن. امتثال ظنی به چیه؟ به یکی تیمم بکن، یکی رو ترک کن. احتمالی حالا بگید، ممکنم از ظنم نباشن، مهم نیست. از مرتبه عالی امتثال عقل تنزل میکنه به مرتبه بعدی. اصل حرفیشون توضیحی که میده لبش همینه. قرآن خب در با چیا نمیشه که شریعت رو با قرآن درست کرد. این فرمایشی که ایشان فرموده، تعلیقه ما اینه که اگر اون دوتا حکم که می فرمایید عقل حکم اولش امتثال قطعیه، حکم دومش امتثال احتمالیه، اگر اون دوتا حکم مساوی بودن همین که شما می فرماید درسته. اگر اون دوتا حکمی که در میان هست از نظر اهمیت مساوی بودن، حق با فرمای شمایه. ما جوابی از این فرمایش اصولی دقی الحق و الانصاف دقت کرده درست کرده ما قبول داشتیم. اما اگر گفتیم نه، اون دوتا تکلیف از نظر اهمیت سیان نیستن، یه تکلیف حرمت قسمه حق الناسه، یه تکلیف وجوب نمازه، چجور در جایی که سید تشبیه کرده، چجور در جایی که خاک قصبیه معینه، علم اجمالی نداریم، بگید وجوب نماز ساقط میشه. چرا ساقط میشه اونجا؟ دوتا تکلیف هم دیگه، چرا ساقط میشه؟ بگید اهمیت داره حرمت قصب، حق الناس. سید تشبیه کرده، گفته مثل مقصوب معین. چجور در مقصوب معین میگید حرمت مقدم است، نوبت نمیرسه به وجوب نماز، وجوب نماز ساقطه؟ در اینجا هم در علم اجمالیش هم کذالک، یه حرامی داریم حرمت غصب، این حق الناسه، یه وجوبی داریم وجوب نماز حق اللهه. ما از مسلمه، ما از مذاق شریعت، از موارد عدیدهی که در شریعت آمده است به دست آوردیم که حق الناس مقدم بر حق اللهه. اینه که در اینجا، اینه که در این حق الناس یه مسلمه، اینه که در اینجا عقل، عقل چی میگه؟ امتثال حکم عقلی بود دیگه. عقل میگه که، عقل نمیگه که هر دو را امتثال کن، قطعا اگر قطع نشد احتمالا. عقل میگه که حرمت قصب را چون اهمه امتثالش بکن، نوبت به امتثال، لزوم امتثال وجوب نماز نمیرسد. اینه که عقل در اینجا نمیگه که واجب است نماز بخوانی از باب مرتبه نازله امتثال تکالیف. ملاحظه بفرمایید، ببینه این بیان تمام
نماز بشه به خاطر اینکه یه ضربه نزنه به خاک
این. در معین چی میگید؟ اونم بابا و آقای خویم قبول داره.